دوازده نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. فهیمه خضرایی‌دری هستم، در این نیمه شب شما رو همراهی میکنم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. سلام بر شما و خوش آمدید به این مجله. اولین ثانیه های روز تازه است، دوشنبه 28 آذر ماه، 19 ماه دسامبر، آخرین ماه از تقویم میلادی. با شما خواهیم بود در نزدیک به یک ساعت پیش رو با خبرها و گزارش های متنوع این مجله نیمه شب. قبل از هر چیز اما اجازه میخوام که خبرها رو با هم مروری بکنیم. همکارم الهه روانشاد اینجاست، خبرها رو میشنویم و باز میگردیم به ادامه این مجله.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. سیمای جمهوری اسلامی روز یک شنبه ویدیوی مرد جوانی را نشان داد که به جاسوسی برای سازمان CIA اعتراف میکند. این مرد میگوید که ماموریتش رخنه در وزارت اطلاعات ایران بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این مرد که نامش امیر میرزایی حکمتی اعلام شده، یک آمریکایی ایرانی تبار است و به گفته تلویزیون ایران در پایگاه‌های آمریکا در عراق و افغانستان آموزش دیده است. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی دادستان کل قزاقستان میگوید در جریان درگیری‌های روز یکشنبه بین نیروهای پلیس و کارکنان نفتی 13 نفر در این کشور کشته شدند. به شمار مجروحان را 86 تن اعلام کرد. درگیری‌های کارگران شرکت نفت قزاقستان روز جمعه در شهر ژناوزن در پی اعتصاب و اعتراض کارگران به ناکافی بودن حقوقشان آغاز شد. کارگران اعتصابی چند ساختمان دولتی از جمله ساختمان شهرداری ژناوزن را به آتش کشیدند. روز جمعه در پی کشته شدن 10 تن از کارگران، نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در ژناوزن وضعیت اضطراری اعلام کرد و نیروهای نظامی برای بازگرداندن آرامش به این شهر اعزام شدند. آخرین کاروان نیروهای رزمی آمریکا روز یکشنبه با عبور از مرز کویت به 9 سال حضور ارتش این کشور در خاک عراق پایان دادند و امنیت عراق را به نیروهای این کشور واگذار کردند. چند هزار نیروی آمریکایی باقی مانده در خاک عراق شامگاه شنبه پایگاه خود در ناصریه در جنوب شرقی بغداد را ترک کرده و بامداد یکشنبه با عبور از مرز کویت خاک عراق را ترک کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 23 آذر ماه با ایراد نطقی پایان مأموریت نیروهای نظامی کشورش در عراق را اعلام کرده بود. ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز روز شنبه به مأموریتش در عراق پایان داد و اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی، کمتر از 2 هفته دیگر، نیروهای خود را از خاک عراق خارج خواهد کرد. رئیس هیئت مدیره خانه سینما میگوید وزارت ارشاد خواستار صدور دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت خانه سینما شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهاد توحیدی گفت در پی شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد از خانه سینما قرار است دادگاهی در این زمینه روز 21 دی ماه برگزار شود. درباره علت این شکایت آقای توحیدی گفته است وزارت ارشاد با استناد به اساسنامه قبلی خانه سینما که بر مبنای آن تغییرات اساسنامه باید به اطلاع وزارت ارشاد و تایید شورای فرهنگی عمومی برسد، چنین شکایتی را ارائه کرده است. رئیس هیئت مدیره خانه سینما میگوید که نمایندگان این نهاد در زمان مقرر برای دفاع در دادگاه حاضر خواهند شد. در پی مرگ واتسلاو هاول، رئیس پیشین جمهوری چک، در 75 سالگی بسیاری از رهبران جهان او را ستودند. بازم در همین مجله گزارشی خواهید شنید در این باره. و حدود 200 تن از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران در اعتراض به پرداخت نشدن 24 ماه حقوق خود در مقابل استانداری فارس در شیراز تجمع کردند. هیئت دولت وعده داده بود که مشکل شرکت مخابراتی راه دور ایران با واگذاری پروژه‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌ها حل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض با سر دادن شعار خواستار اجرای مصوبات هیئت دولت و پرداخت 24 ماه مطالبات موفقه خود شدند. این گزارش حاکی است که بسیاری از بازنشستگان شرکت مخابراتی راه دور ایران نیز تا کنون مطالبات قانونی و سنوات خود را دریافت نکردند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد. آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که با الهه شنیدیم. میریم ببینیم که در این مجله چه خبر هست. واکنش ها به درگذشت واتسلاو هاول، چهره شاخص و جهانی مبارزان سیاسی در جمهوری چک. اعترافات یک جوان امریکایی در تلویزیون دولتی ایران، جوانی که جمهوری اسلامی ایران میگوید جاسوس است. اولین جایزه حقوق بشر بخوم به خدیجه مقدم رسید، فعال ایرانی حقوق زنان. مدیر گوگل از استعداد ایرانی در هک کردن محتوای اینترنت شگفت زده است. و دیروز روز جهانی مهاجرت و مهاجران بود، در این باره هم مفصل خواهید شنید. ما رو همراهی کنید در این مجله نیمه شب، اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در پی درگذشت واتسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین چک و رهبر مبارزات آزادی خواهی و انقلاب مخملی این کشور، واکنش ها در گوش و کنار جهان به ویژه در اروپا به مرگ او ادامه دارد. واتسلاو هاول روز یک شنبه در 75 سالگی بعد از یک دوره چند ساله بیماری به علت ابتلا به سرطان ریه درگذشت. همکارم مهرداد قاسم فر نگاهی کرده به برخی از آخرین واکنش ها به درگذشت واتسلاو هاول، با هم می‌شنویم.
قهرمان، استثنایی، فساد ناپذیر، اینها برخی از توصیف‌هایی است که در واکنش به درگذشت واتسلاو هاول از او شده است. نمایشنامه نویس و ناراضی سیاسی مشهوری که پس از انقلاب مخملی 1989 و سرنگونی نظام کمونیستی چکسلواکی به سمت اولین رئیس جمهوری کشورش برگزیده شد. واتسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک، در سخنانی در تلویزیون این کشور با اعلام خبر درگذشت هاول در سوگ او گفت:
Václav Havel se stal symbolem novodobého českého státu.
Václav Havel نماد و سمبل جمهوری مدرن چک بود. او با مبارزه شجاعانه‌اش علیه رژیم تمامیت‌خواه کمونیستی به عنوان رهبر انقلاب مخملی ما و در مقام اولین رئیس جمهوری کشور آزاد ما نقشی کلیدی در تأسیس و تثبیت آن ایفا کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در پیام تسلیتش به رئیس جمهوری و مردم چک گفت که مردم آلمان در سوگ یک اروپایی بزرگ نشستند. گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، هاول را روح انقلاب چک و مبلغ بزرگ دموکراسی و آزادی خواند که کمک کرد تا اروپا بر شکاف ناشی از دوران جنگ سرد غلبه کند.
واسلاو هاول وار این گروس اروپیر، ار وار این ویگبرایتر در اروپیشن ویدرفاینیگونگ.
رئیس جمهوری اتریش واتسلاو هاول را نویسنده، انسان دوست و یک اروپایی بزرگ و وزیر خارجه اتریش او را قهرمان، استثنایی و فساد ناپذیر توصیف کرد. رئیس پارلمان اروپا گفت که هاول قهرمان بود و قهرمان باقی خواهد ماند. وزیر خارجه سوئد او را یکی از بزرگترین اروپاییان عصر ما خواند. لخ والسا، رئیس جمهوری پیشین لهستان که خود مبارزات مردم کشورش را علیه نظام کمونیستی رهبری کرد، هاول را مدافع بزرگ دموکراسی و آزادی و یک تئوریسین بزرگ اروپایی توصیف کرد که جای خالیش به ویژه در دوره دشوار کنونی احساس خواهد شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم در بیانیه ای گفت مبارزه مسالمت‌آمیز هاول بنیاد یک امپراتوری را لرزاند، تهی بودگی یک ایدئولوژی سرکوبگر را به نمایش گذاشت و بالاتر از همه ثابت کرد که رهبری اخلاقی و مشروع قدرتمند تر از هر سلاحی است. در جمهوری چک نیز پرچم سیاه بر فراز قصر تاریخی پراگ، پایتخت این کشور، برافراشته شده و چگونگی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم او مهیا می شود. گروه‌های بزرگ از مردم نیز پس از انتشار خبر درگذشت واتسلاو هاول در میدان اصلی شهر جمع شده و شمع روشن کرده اند.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر بود که شنیدید. اما در ایران یک شنبه شب تلویزیون دولتی ایران در یک برنامه چند دقیقه‌ای چند جمله کوتاه از اعتراف‌های فرد جوانی پخش کرد که گفته می‌شد از زبده‌ترین نیروهای اطلاعاتی آمریکاست. در این برنامه ادعا شد فردی که در واقع اون رو به نمایش گذاشتن در تلویزیون توسط نیروهای اطلاعات ایران بازداشت شده و قصد داشته در سیستم اطلاعاتی ایران نفوذ کنه. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره ماجرا از همکارم وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که روز شنبه از شناسایی و دستگیری یک جاسوس سازمان سیا در خاک ایران خبر داده بود، شامگاه یک شنبه اعترافات این فرد را در تلویزیون دولتی ایران پخش کرد. این فرد که خود را احمد میرزای حکمتی معرفی می‌کرد در این برنامه تلویزیونی گفته شد در آریزونای آمریکا متولد شده و سابقه یک دهه آموزش‌های فشرده اطلاعاتی را در سوابق خود دارد. در این برنامه همچنین گفته شد فرد مورد نظر در آگوست 2001 در قسمت اطلاعات ارتش آمریکا مشغول به کار می‌شود.
CIA تصمیم گرفته است یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعاتی آموزش دیده و حالا دیگر از سطح تحلیلگر اطلاعاتی فراتر رفته است را با پوشش یک دلال اطلاعات در مسیر دستگاه امنیتی ایران قرار دهد تا نفوذ صورت بگیرد. برای این کار باید فرد مورد نظر به هر طریق ممکن اعتماد سازی کند.
اینه که شما میرین یه منبع میشین برای وزاره اطلاعات، یه سه هفته میرین اینا رو بهشون میدی، یه پولم میگیری، برمیگردی.
حکمتی اجازه دسترسی به سری‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی از جمله جی‌دیکس را پیدا می‌کند و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پروژه نفوذ به پادگان بگرام افغانستان فرستاده می‌شود. اینجاست که شبکه‌های مختلف و کانون‌های گسترش یافته اطلاعات ایران که تحرکات پادگان بگرام را به دقت زیر نظر دارند، از حضور یک آمریکایی ایرانی تبار در این پادگان مطلع می‌شوند.
در برنامه چند دقیقه‌ای که تنها کلیپ‌های کوتاه از صحبت‌های فرد متهم به جاسوسی پخش می‌شد، تأکید شد حجم اطلاعاتی که احمد میرزای حکمتی آورده بود به گونه‌ای بود که هر سرویس اطلاعاتی در مواجهه با آن خود را در مقابل منبعی مهم می‌بیند و سعی می‌کند تا علاوه بر صحت سنجی هر طور شده این منبع را از دست ندهد و نیاز اطلاعاتی‌اش را به وسیله آن برآورده کند.
نقشه شون بود که اولش یه سری اطلاعات ارزشمند بسوزونن، بدن، مفت بدن که بعد وزاره اطلاعات ببینه که این چیزای خوبیه و بعدن با من تماس بگیره.
حکمتی و مفوق‌هایش مطمئن هستن که هیچگاه طرف مقابل از این اطلاعات چشم‌پوشی نمی‌کند و حاضر نمی‌شود به هیچ قیمتی این منبع اطلاعاتی مهم را از دست بدهد. لذا انبوهی از اطلاعات درست و غلط را برای به اشتباه انداختن سرویس اطلاعاتی ایران در اختیار حکمتی قرار می‌دهند تا تشنگی ایران را تحریک کنند.
در برنامه تلویزیونی پخش اعترافات این متهم درباره شیوه بازداشت او گفته شد دستگاه امنیتی ایران با ارزیابی درستی اطلاعات به فرعی بودن کار او پی برد و با شناسایی مسیرها و راه‌های اعزام فرستاده که احمد میرزای حکمتی از آنها عبور کرده بود پروژه نفوذ را کنترل و مهار می‌کند و با ردگیری و مهار فرستاده نه تنها پروژه نفوذ را با شکست مواجه می‌کنند بلکه شبکه گسترده جاسوسی با طیف وسیعی از اطلاعات ستاد را شناسایی و منهدم می کند.
اما دستگاه امنیتی ایران با ارزیابی درستی اطلاعات و تحقیقات گسترده به فریب بودن کار پی می برد و با شناسایی مسیرهای اطلاعاتی و کریدورها و راه‌های اعزام فرستاده که حکمتی از آنها عبور کرده بود پروژه نفوذ را کنترل و مهار می کنند.
وزارت اطلاعات ایران اواخر اردیبهشت سال جاری نیز اعلام کرده بود که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا این شبکه را متلاشی و 30 نفر از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مدیر گوگل میگوید همیشه این نگرانی وجود دارد که ایرانی‌ها توانسته باشند به نرم افزارهای کدگذاری شده نفوذ کنند. مدیر کمپانی گوگل هشدار می‌دهد که با توجه به توانایی‌های ایران در جنگ سایبری این کشور تهدیدی برای امنیت اینترنت به شمار می‌آید. بشنویم بیشتر در این زمینه از علیرضا کرمانی.
گوگل را همه کسانی که با اینترنت سر و کار دارند می‌شناسند. همان غول اینترنتی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هر چه را جستجو کنی البته در دنیای مجازی برایت فراهم می کند. حالا مدیر گوگل آمده می گوید جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای امنیت فضای اینترنت است. اریک شمیت مدیر گوگل در گفتگو با شبکه خبری CNN با اشاره به جنگ سایبری میگوید
Iranians are unusually talented in cyber war for some reason we don't fully understand.
ایرانی ها به دلایلی که به درستی برای ما روشن نیست به طور غیر منتظره ای در جنگ سایبری با استعداد هستند. آنها به تازگی توانستند از طریق هک هوشمندانه کنترل رفت و آمد اطلاعات اینترنتی را در دست بگیرند و هیچ کس به درستی نتوانست بفهمد چگونه این کار را کردند. اشاره ی اریک شمیت به مورد دانمارک بود که به گفته او هکرها توانسته بودند مسیر حرکت اطلاعات را به سمت ایران منحرف کنند و بار دیگر به دانمارک بازگردانند. نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، میگوید منظور روشن اریک شمیت به نوعی یاغیگری در فضای اینترنتی است.
ایشون داره هشدار میده برای اینکه اگر این نوع عملیات غیرمسئولانه ادامه پیدا کنه و این نوع یاغیگری سایبری توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه های تروریستی بخواد تبدیل به یک نرم بشه، اون وقتی که بایستی واقعا از امنیت زیرساختای ارتباطی، اقتصادی، فنی، موارد بسیار متعددی که میتونه امنیت تک تک شهروندان دنیای گلوبال رو به خطر میاندازه بیمناک بود.
اواسط تابستان بود که خبر رسید حساب‌های کاربری هزاران مشترک جیمیل هک شده، یا روشن‌تر رمز ورود ایمیل نزدیک به 300 هزار نفر ایرانی در ایمیل گوگل یا همان جیمیل به سرقت رفته. همان روزها همه انگشت‌ها به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفت. حالا این اولین باری است که یک مقام ارشد شرکت گوگل به روشنی از ایران نام می‌برد.
A lot of cybersecurity appears to be countries testing to see what kind of access they can get. Can they go intercept information?
مدیر گوگل میگوید به نظر میرسد بسیاری از مسائل برای ایران جنبه آزمایش داشته باشد. ایران میخواهد قابلیت خود در دسترسی به اطلاعات را بسنجد. آنها در واقع اطلاعات را نمیبرند. شاید می‌دزدند، اما سپس سر جایش می‌گذارند و بنابراین نمی‌توان فهمید که اطلاعات به سرقت رفته یا نه. نیما راشدان می‌گوید هدف جمهوری اسلامی ایران نابود کردن اینترنت نیست، بلکه می‌خواهد با نشان دادن اقتدار در سطح جهانی به مردم خودش در داخل هشدار دهد.
من تصور میکنم که از این طریق میخوان به گوش شهروندان ایرانی برسونن که ما در موقعیتی هستیم که بتونیم برای تک تک شهروندان ایجاد مشکل کنیم. من فکر میکنم نیروی انسانی حتی توان فنی لازم رو برای کنترل همه مردم ناراضی کشور ندارن. شاید با صرف میلیاردها دلار بشه 10 نفر، 20 نفر، 100 ناراضی رو کنترل کرد، ولی حتی در مرزهای اوهام و تخیل هم نمیگنجه که دولت بتونه اراده میلیون ها انسان رو که فقط خواستار آزادی و حقوقی مشابه سایر انسان هاش کره زمین هستن نمیتونه این را محدود کنه.
حتی اگر هدف هشدار به داخلی ها هم باشد، یک چیز روشن است، اینکه حالا با هشدار مدیر گوگل در کنار پرونده هایی مثل پرونده اتمی یا پرونده حقوق بشر، یک پرونده دیگر هم برای جمهوری اسلامی ایران باز شده با نام تهدیدی برای امنیت سایبری.
همکارم علیرضا کرمانی بود با گزارش که شنیدید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در برنامه با نام شب ایرانی، اولین جایزه حقوق بشری شهر بخوم در آلمان شامگاه یک شنبه با حضور شیرین عبادی به خانم خدیجه مقدم، فعال اجتماعی و مدافع حقوق زنان اهدا شد. شهرام میریان همکار ما گزارشی تهیه کرده درباره همین مراسم و همین جایزه، با هم بشنویم.
به انگیزه ی روز جهانی حقوق بشر و به خاطر فعالیت‌های بیش از 40 ساله خانم خدیجه مقدم در حوزه زنان، نخستین جایزه حقوق بشری شهر بخوم واقع در غرب آلمان به وی اعطا شد. در این مراسم خانم شیرین عبادی به عنوان میهمان افتخاری، خانم شولتز شهردار شهر بخوم و آقای ولفگانگ گرنس دبیر کل سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان شرکت داشتند و در سخنانی با اشاره به نقض مداوم حقوق بشر در ایران، به بررسی تحولات در کشورهای عرب شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه هم که به بهار عربی موسوم است پرداختند. در این شب ایرانی که با اجرای چند برنامه موسیقی همراه بود، خانم مقدم در گفتگو با رادیو فردا این جایزه را عاملی دلگرم کننده برای ادامه فعالیت‌های حقوق بشری خود قلمداد کرده.
من خیلی خوشحالم واقعا از اینکه مورد تشویق قرار میگیرم و فکر میکنم که به هر حال این جوایز برای ماها یک خسته نباشید بزرگ هستش و نیازم داریم به تشویق و قدردانی، به خاطر اینکه ما اصلا در ایران وقتی کار میکنیم اصلا فکر جایزه رو نمیکنیم. هر وقت من خودم در ایران خواستم حرکت جدیدی رو شروع کنم یا وارد حرکت جدیدی بشم، همیشه اولین فکری که داشتم این بوده که چجوری باید بازجویی پس بدم. من به جرئت میتونم 42 سال فعالیت حقوق بشری کردم، در زمینه توسعه انسانی پایدار کار کردم، روی خیلی از شاخصاش کار کردم، یه دوره‌ای روی محیط زیست خیلی تلاش کردم، یه دوره‌ای در زمینه حقوق کودکان کار کردم، یه دوره‌ای حقوق زنان کار کردم و همه کارام هم قانونی بوده، حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی. و خیلی متاسفم از اینکه از کشورم رونده شدم و یه جای دیگه داره به من جایزه میده. ای کاش که کشور ما جوری باشه که قدر کسانی رو که مخلصانه بدون چشم داشته پاداش تو ایران کار میکنن بدونن و جایزه هم ندادن حداقل مجازاتشون نکنن.
خانم مقدم، در همین مدت کوتاهی هم از که شما به خارج از کشور اومدین، در مجامع مختلف دیده میشه که شما سخنرانی میکنید. الان فکر میکنین که آیا همین در کشور آلمان که الان حضور داریم فضا برای شما و فعالیتتون واقعا مساعده؟
من در کشور خودم خیلی راحت تر میتونم کار کنم، چون من یک اکتیویست هستم. یک اکتیویست باید با جامعه هدف خودش در تماس باشه. جامعه هدف من زنان ایران به خصوص زنان محروم جامعه‌مون بود. خب من اینجا با اونا ارتباطی ندارم، ولی تمام تلاشمو میکنم که راهم ادامه بدم، چون فرقی هم برای من نمیکنه. اگر بخوام راهمو ادامه بدم باید جهانی فکر کنم. یک زن برزیلی محروم فرق نمیکنه با یک زن ایرانی محروم. و من همون پروژه های توانمندسازی اقتصادی خودم رو تصمیم دارم که اینجا ادامه بدمش.
برپا کننده مراسم اعطای اولین جایزه حقوق بشری شهر بخوم به خانم خدیجه مقدم، نهادی با نام ایران آزاد، کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی. روز یک شنبه 18 دسامبر برابر با 27 آذر ماه روز جهانی مهاجرت و مهاجران بود، روزی که به ابتکار مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی 11 سال پیش با توجه به تعداد زیاد و شمار گسترده مهاجران در سراسر جهان نامگذاری شد. در همین زمینه نادر وهابی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و دانشگاه لیژ در بلژیک و کارشناس مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
اجازه بدید قبل از هر چیز تسلیت بگیم و اظهار همدردی بکنیم با خانواده‌هایی که عزیزان خودشون از دست دادن به دلیل فقدان اطلاعات کافی در نقطه حرکت از تهران. حادثه دیروز کشتی که به سمت استرالیا داشت می‌رفت، 380 نفر ایرانی، افغانی و ترک درش بودن، بخش اعظمشون غرق شدن و متاسفانه بار دیگر این ضایعه انسانی رو ما در حرکت انسان‌ها از کشور مادر به کشور میزبان داشتیم و امیدوارم این آخرین باشه.
آقای دکتر وهابی، چه تفاوتی هست بین روز مهاجران و روز پناهندگان با توجه به اینکه پناهندگی هم بخشی یا جزئی از این مسئله بزرگ مهاجرت هست؟
پاسخ این سوال برمیگرده به دو تعریف مشخصی که ما داریم. روز پناهنده در واقع تاکید بر کنوانسیون ژنو 1951 هستش که تعریف میکنه انسان پناهنده یا پناهنده سیاسی عبارت از فردی که به دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و یا عضویت در گروه‌هایی که دولت اون کشور از نظر سیاسی اونا را مخالف خود میشماره و یا گروه‌های اجتماعی که دولت‌ها حاضر به قبول اون نیستن مثل فعالیت‌های سیاندگایی دست به مهاجرت می‌ذارن، یعنی خصلت سیاسیش مقدمه و درجه یکه. در حالی که روز مهاجرت اساساً روزی هستش که انسان‌ها به دلایل دیگری مهاجرت می‌کنند. تحقیقات من نشون میده تقریباً 70-75% مهاجرین اساساً خصلت غیر سیاسی دارن، اجتماعی هستن، شغلی هستن، کاری هستن، برای یک زندگی بهتر دست به مهاجرت می‌زنن. آمارهایی هم بدم از کل آهنگ مهاجرت جهانی در 45 سال گذشته که اگر این آمارا هم جالب خواهد بود، ما در سال 65 77 میلیون داشتیم، در سال 90 25 سال بعد 111 میلیون، در 97 140 میلیون، در 2000 175 میلیون، در حال حاضر بعد از بهار عرب 225 میلیون انسان داریم که بخش اعظم اینها مهاجران اقتصادی و اجتماعی هستند که از این 225 میلیونی که الان هستند تقریبا 30% دارن غیر قانونی و بدون دارا بودن مدرک مشخصی دارن در این کشورها زندگی میکنن.
آقای دکتر وهابی، شما که نویسنده کتاب بررسی جامعه شناختی مهاجرت ایرانیان به کشور بلژیک هستید، شما مهاجران را در مهاجرت با چه مشکلاتی روبرو و مواجه میبینید؟
انسانی که دست به مهاجرت میزنه و میاد وارد کشور میزبان میشه، 5-6 تا مشکلات اولیه هست که من در تحقیقاتم به عنوان اجتماعی شدن انسان در جامعه میزبان یا اجتماعی شدن مجدد ازش نام میبرم. این مشکلات عبارتند از، به ترتیب دارم میگم، اولین مشکلی که داره زبان کشور میزبان هست که بایستی یاد بگیره، دوم مسئله اقامت هست که متاسفانه الان تمامی مواد روی کنوانسیون ژنو 1951 هست و به استناد این انسان‌ها تلاش می‌کنن اقامت بگیرن. اقامت‌های دیگری هم هست، دانشجویی داریم، کاری داریم، غیرسالی داریم، ولی منظورم اینه که الان قوانین کشورهای پیشرفته به روز نیست راجع به انسان‌هایی رو که نمی‌خوان به عنوان سیاسی دست به مهاجرت بزنن. اولین مشکل پس زبان، دومی مامته، سومی مشکل مسکن، چهارمی پیدا کردن کار مشخص متناسب با توانمندی قبلی است. بعد از حل مشکلات ابتدایی که نهایتاً به یک ساختار اجتماعی جدید در شخصیت فرد متولد میشه، در ساختار اجتماعی جدید فرد میتونه رفته رفته هویت جدیدی رو بگیره که این هویت اون هویتی نیست که در 5 سال قبل، 10 سال قبل، 15 سال قبل دست به مهاجرت زد.
آقای دکتر وهابی، شما که روی مهاجرت ایرانیان مطالعاتی انجام دادید، حالا برگردیم به مسئله مهاجرت ایرانیان در مورد اونها اوضاع چگونه است؟
اونجایی که به ایران برمیگرده، ما در 30 سال گذشته 10 موج مهاجرت داشتیم که من به طور مختصر سریع این موجها را نام میبرم. موج اول سیاسی بود، موج دوم اجتماعی فرهنگی بود، موج سوم اقتصادی هست، موج چهارم اقلیت‌های قومی، هموطنان کرد، بلوچ، آذری الی آخر، موج پنجم اقلیت‌های مذهبی هست، بهایی، کلیمی، تسنن، اهل حق، موج ششم مهاجرت برای کسب دانش هست که روز به روز آمار و ارقام بیشتر میشه، موج هفتم مهاجرت تجارت هست، انسانهایی که میان و در ایران نمیتونن تجارت کنن دست به مهاجرت میزنن، موج بعدی هنرمندان هست که اساساً یک حجم خیلی بالایی داریم، و موج بعدی هم موج مقامات رژیم هست، لایه‌هایی که در دهه 60 70 در حاکمیت بودن ولی در دهه 90 حاکمیت تحملشون نکرد، دست به مهاجرت زدن، و بالاخره موج حوادث و اتفاقات طبیعی و محیط زیستی به دنبال زلزله بمی رو که ما در ایران داشتیم، و هر یک از این موجها زیر مجموعه خودشون دارن و سه دوران داریم، 0 تا 5 ساله، 5 تا 15 ساله، 15 تا 30 ساله داریم که این دورانها تغییر میده شخصیت فرد. و تحقیقات من نشون میده که انسانهایی که دست به مهاجرت میزنن قبل از هر چیز تربیت دموکراتیک جدید پیدا میکنن که هویت اجتماعی جدیدشون فرق داده با زمانی رو که میخواستن ایران رو ترک بکنن. از یه طرف دیگر باید تاکید بکنم که ارزیابی من اینه که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار مهاجرت رو بازتولید میکنه، یعنی آهنگ مهاجرت رو به افزایش. تحقیقات من از نظر کمی و آماری نشون میده، پروژه بعدی کتابم هست، ما در حال حاضر بین 3.5 تا 4.5 میلیون ایرانیان مهاجر داریم در کشورهای 5 قاره جهان، در حالی که ما قبل از انقلاب این پدیده رو نداشتیم. ما قبل از انقلاب مهاجرینی داشتیم که اصطلاحا بهشون میگیم مهاجرین روشنفکران اقتصادی و مالی و یا تحصیلی، حد اکثر بین 150 تا 200 تا، ولی الان این حجم از نظر کمی قابل مقایسه نیست.
نادر وهابی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و دانشگاه لیژ بلژیک، صحبت میکرد با همکارم الهه روانشاد درباره روز جهانی مهاجرت و مهاجران. ولی الان با این گفتگو به پایان نیمه اول این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. خیلی فرصت کوتاهی هست که من براتون تکرار کنم، فراموش نکنید شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو 2042-02-21-12-41-13 با این شماره میتونید با ما در تماس باشید، دیدگاه و نظرهای خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا شریک بشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. با هم وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. ساعت 12:30 نیمه شب هست به وقت تهران. من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم. سلام میکنم به شما اگر همین الان به ما پیوستید و سپاسگزارم از شما اگر که از آغاز این مجله ما رو همراهی میکردید تا این لحظه. همکارم حسین قویمی بازگشته به استودیوی خبر، در واقع به استودیوی خبر به ما پیوسته با خبرهای تازه. خبرها رو میشنویم از آقای قویمی، برمیگردیم و با هم ادامه میدیم این مجله رو.
با درود فراوان، ماموران امنیتی بحرین روز یکشنبه با گاز اشکاور تجمع چند صد تن از معترضان شیعی را برای چهارمین روز پیاپی متفرق کردند. در واقع این معترضان در میدانی در البدی و نزدیک منامه پایتخت بحرین تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ماموران پلیس پس از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان، آنها را با ضربات باتوم از منطقه دور کردند. جوانان شیعی بحرینی برای اعتراض به حکومت منامه این گونه حرکات اعتراضی را در شاهراهی تدارک دیدند که به میدان سابق لؤلؤ منتهی می شود. در خبری دیگر، سیمای جمهوری اسلامی روز یکشنبه ویدیویی مرد جوانی را نشان داد که به جاسوسی برای سیا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اعتراف می کند. این مرد می گوید که ماموریتش رخنه در وزارت اطلاعات ایران بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این مرد که نامش امیر میرزایی حکمتی اعلام شده، یک آمریکایی ایرانی تبار است و به گفته تلویزیون ایران در پایگاه‌های آمریکا در عراق و افغانستان آموزش دیده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که مامورانش حکمتی را در پایگاه آمریکایی بگرام در افغانستان شناسایی و او را زیر نظر داشتند. بر پایه این گزارش، در نوار ویدیویی که شامگاه یکشنبه از تلویزیون جمهوری اسلامی به نمایش درآمد، او به جاسوسی و ماموریت خود در ایران اعتراف کرده است. و در پی مرگ واسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین چک، در 75 سالگی بسیاری از رهبران جهان او را ستودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد مقاومت مسالمت‌آمیز واسلاو هاول پایه‌های یک امپراتوری را به لرزه درآورد و تو خالی بودن یک ایدئولوژی سرکوبگر را نشان داد و ثابت کرد که رهبری معنوی از هر سلاحی نیرومندتر است. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش هاول را یک اروپایی بزرگ، نویسنده و اومانیست خواند. وزیر خارجه اتریش واسلاو هاول را شخصیتی استثنایی و روشن فکری فساد ناپذیر توصیف کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت کشورش در سوگ یک اروپایی بزرگ عزادار است. وزیر خارجه آلمان نیز واسلاو هاول را روح انقلاب چک خواند. در خبری دیگر، در جریان درگیری‌های روز یکشنبه بین نیروهای پلیس و کارکنان نفتی قزاقستان، 13 نفر در این کشور کشته شدند. به گفته سخنگوی دادستان کل قزاقستان، شمار مجروحین 86 تن اعلام شده است. خانم حیدری،
سپاسگزارم حسین قویمی و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما در اینجا نوبت میرسه به بازپخش مجله هفتگی زنان رادیو فردا، مجله صدای دیگر. کاریست از همکارم رویا کرمی مجد. اگر که دیروز شنیدن این مجله رو از دست دادید، دعوت میکنم که الان بعد از این مجله نیمه شب شنونده بازپخش اون باشید. من فهیمه خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سا
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. جنایات بی‌عقوبت عنوان گزارشی است که بخش اول آن انتشار یافته است. نویسندگان آن نوشتند که این گزارش گوشه‌ای از شرح حال زندانیان دهه 60 با تمرکز بر شکنجه و آزار جنسی زنان و با تکیه بر شهادت‌های بیش از 60 بازمانده آن دوران است. زنانی که همگی با رویای زندگی بهتر برای همگان وارد فعالیت سیاسی شدند، در کوران مبارزه زندانی شدند و در پایان با آثار فراموش نشدنی شکنجه بر جسم و جانشان از پشت دیوارها بیرون آمدند. اما زندان برای هیچ یک از آنان هنوز و تا همیشه تمام نشده است. این تحقیق حاصل مطالعه ادبیات منتشر شده و نیز مصاحبه با 76 زندانی سیاسی دهه 60 و 16 فرد مطلع است. گزارشی که بخش اول آن در 200 صفحه منتشر شده. آذر آل‌کنعان، یکی از زندانیان سیاسی دهه 60، به نویسندگان گزارش گفته است: شاید برای بعضی‌ها تجاوز شکنجه باشد، ولی من این را ماورای شکنجه می‌بینم. درد کابل را من بعد از مدتی دیگر احساس نمی‌کردم، ولی این همیشه با من است. هر کاری می‌کنم نمی‌توانم فراموش کنم. شادی امین، مسئول پروژه جنایات بی‌عقوبت، مهمان این هفته ماست.
یک بار شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشتهام بازداشت شده بودم اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم و بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. تجاوز. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
خانم امین، چرا شما به طور خاص و مشخص تجاوز جنسی و شکنجه های جنسی رو انتخاب کردید؟
مهمترین مسئله که مطرح بوده در انتخاب این نوع شکنجه برای ما در واقع تابو بودن طرح مسائل جنسی و خشونت و شکنجه جنسی توی زندان ها از توی زندانیان سیاسی بوده. در واقع این نوع شکنجه توی بحث هایی که توسط زندانیان سیاسی و توسط فعالین حقوق بشر صورت گرفته کمرنگ ترین بحث محسوب می شده و پس از انتخابات با توجه به این که مسئله شکنجه و آزار جنسی و تجاوز توی زندان ها مطرح شد، ما احساس کردیم که مهمه که تاریخ این مسئله تو جمهوری اسلامی دقیق‌تر برای نسل جوان روشن بشه و مشخص بشه که بسیاری از این فجایع سالها سال اتفاق میفته، در خفا مونده و توسط حتی قربانیان اونطور که لازمه بهش پرداخته نشده، به این دلیل که حرف زدن سر این موضوع باعث شرم بوده متاسفانه و نتونستن اونطور که باید بسیاری از این شکنجه ها رو ترسیم بکنن، عاملین و مرتکبانش رو معرفی بکنن و به این دلیل فکر کردیم که وظیفه ماست که روی این بخش از تاریخ تلاش بکنیم و نشون بدیم که شکنجه و آزار جنسی مسئله مربوط به 2-3 سال گذشته نیست، بلکه در طی دوره حیات جمهوری اسلامی دائما در زندان ها تجربه شده توسط قربانیان و کمتر ازش حرف زده شده.
خانم امین، یکی از سوالاتی که تحقیقی که شما انجام دادید قرار هست به اون پاسخ بده این هستش که تجاوز و آزار جنسی علیه زندانیان زن تا چه حد سازمان یافته یا فراگیر بوده. پاسخ دادن به این سوال بعد از گذشت بیش از 30 سال از اون مقطع زمانی چه گرهی رو از مشکلات امروز جامعه ایران و جامعه زنان ایران قرار حل کنه؟
ببینید، اول اینکه به نظر ما مسئله دادخواهی مسئله بسیار مهمیه در تو این خشونت ها و شکنجه ها و آزارهایی که به زندانیان سیاسی وارد شده. مسئله دادخواهی اما آغازش این هست که حقایق روشن بشه و حقایق گفته بشه. ما نمیتونیم ادعا بکنیم که دنبال عدالت هستیم بدون اینکه حقایق رو بیان بکنیم. نمیتونیم از فراموش نکردن حرف بزنیم به عنوان یک امر مهم در این که بتونیم آیندهمون رو ترسیم بکنیم. لازم هست که حافظه تاریخ اجتماعی معینی رو ما دائم با سولیدش بکنیم، سرش حرف بزنیم و امکان ندیم که با فراموش کردن فجایع تکرار بشن اینها. از این جنبه هستش که فکر میکنم که طرح حقایقی که توی دوره معینی تو تاریخ ایران اتفاق افتاده و همچنان اتفاق میفته بسیار مهم هست، و فقط نه از این جنبه که ما مرتکبان را شناسایی بکنیم و عدالت رو در رابطه با اینا اجرا بکنیم، بخش دیگرش این هستش که درد و رنج این قربانیان توسط جامعه به رسمیت شناخته بشه. این مسئله بسیار مهمی است که جامعه باید مسئولیت خودش رو در قبال این فجایه اجرا بکنه، میبایست چشاش رو باز بکنه و حقایق رو اوریان جلوی چشش گذاشته بشه و بدون چی گذاشته، کجا خودش مسئول بوده، کجا باید در رابطه با این مسئله قدم برداره، و این شامل جنبش زنان هم میشه. به نظر ما امروز هم پس از 30 سال نه دیر شده نه مسئله ایست که بشه فراموشش کرد. میبایست به این مسائل جنبش زنان هم دقیق‌تر نگاه بکنه، به تابوهایی که باعث شده بسیاری از این قربانیان تا امروز سکوت بکنن برخورد بکنه و کمک بکنه که این مسائل دیگه تکرار نشه. در عرصه سیاست کلان، در عرصه سیاستی که حرف از دموکراسی خواهی برای ایران میزنه، جایگاه زنان، جایگاه مقابله با شکنجه و آزارهای جنسی به نظر من جایگاه بسیار مهمی هست.
خانم امین، در مقدمه گزارش شما یکی از دلایل شکنجه جنسی علیه زنان، بازگرداندن زنان به خانه و آشپزخانه تلقی شده. فکر نمی کنید این جزئی‌نگری بسیار زیادی هست؟
ببینید، شما یه جمله رو از بیش از 220 صفحه گزارش دارین نقل میکنیم. اتفاقا ما در رابطه با دلایل اجرای شکنجه و آزارهای جنسی و تجاوزها در رابطه با زنان بسیاری سوالات رو مطرح کردیم. سوال کردیم که چی بوده دلایلش، و گفتیم که اتفاقا خود زندانیان سیاسی در این رابطه اتفاق نظر نداشتن، به این معنی ایجاد ترس و کشوندن زنان به گوشه خونه ها یکی از دلایل بوده. ولی توی همون جمعه دقت بکنیم، دلایل و اینکه چرا در مورد افراد خاصی اجرا می شده و در مورد افراد دیگه ای نمی شده رو همچنان سوالش رو باز گذاشتیم. توافق نظر نبوده بین خود مصاحبه شوندگان ما و جاهایی که تجربه صورت می گرفته. بله، ما فکر می کنیم که یکی از دلایلش استفاده از این تابوی اجتماعی بوده که زنان و دختران رو از حضور فعالیت اجتماعی بترسونن. به عنوان نمونه میتونم از خانواده خودم حرکت کنم که همون موقع یکی از چیزایی که پدر من رو بسیار نگران میکرد، ولی دائم میگفتش که فقط این نیست که شما رو دستگیر میکنن، وقتی میگیرنتون میبرنتون آبروی آدم میره با کارایی که اونجا میکنن. دخترها رو میبرن دست یه مرد پاسدار و غیره خواهید بود. یعنی این مسئله، طرح مسئله تجاوز تو زندان ها باعث وحشت خانواده ها شده بود. دکتر دیگه ای که از دختر زندانی وقتی میرفت زندان و آزاد میشد، در بسیاری از موارد ما تو گزارشمونم هست، تو ارتباطات دیگه هم باش برخورد که بعدش میبردنشون بعد از آزادی از زندان دکتر زنان. یعنی زن زندانی دائم زن بودنش و مسئله جنسیتش باعث فشار روحی روانی روش هست تو زندان به یک شکل، بیرون از طرف خانواده ها به شکل دیگه، و نگاهی که جامعه به این آدم ها میکرد باز دوباره به شکل دیگه. از این جنبه هستش که ما پاسخ این سوال رو مشخصا میگیم که بله، ایجاد ترس بوده در زنان و پس زدنشون از فعالیت های سیاسی و اجتماعی بوده.
خانم امین، در بخشی از همین گزارش اومده که تعدادی از فعالان سیاسی و زندانیان دهه 60 اساساً نگاه جنسیتی نسبت به شکنجه شدنشون نداشتن، و این جمله رو نقل کردید از خانم اشرف دهقانی که مگر این کار با شلاق خوردن برای من چه تفاوتی داشت؟ چرا شما بعد از 30 سال تصمیم گرفتید این تفاوت رو برجسته بکنید و بزرگ بکنید و خاطراتی رو یادآوری کنید که شاید نه برای کسی که داره اون رو به خاطر میاره خاطرات جذابی باشه و نه شنونده تمایل داشته باشه که این خاطرات رو بشنوه؟
فکر میکنم که اتفاقا مصاحبه شوندگان ما علیرغم این که با درد بسیاری طبیعتا این خاطرات رو نشستن، روایت هاشون رو برای ما گفتن و دوباره همه چی براشون زنده شده و میدونیم که آسون نبوده براشون طرح این مسائل، ولی بسیاری از اونها پس از طرح این مسائل و حتی سوالهایی که ما بعدها باشون داشتیم، 2 هفته 3 هفته بعد مجدداً بهشون رجوع کردیم، اتفاقاً ابراز رضایت بسیار زیادی داشتن از این کار ما و همشون میگفتن ما ضرورت این کار رو حس میکنیم، به همین دلیل با شما نشستیم و فکر میکنیم بالاخره یکی داره از این موضوع حرف میزنه و بالاخره به رسمیت شناخته میشه تفاوت بین زن زندانی و مرد زندانی تو زندانهای جمهوری اسلامی، که چطور زنان به طور ویژه به خاطر زن بودنشون و نگاهی که تو زندانها بهشون میشده آزار میدیدن، اذیت میشدن، حتی اینکه دست بزنه بازجو به سینه یه نفر. و این اتفاقاتیست که بسیار رخ میداده تو جامعه‌ای که خیلی ها فکر میکنن اینها به دلیل اینکه مسلمان هستن و غیره از این نوع به اصطلاح شیوه ها استفاده نمی کنن، ولی اتفاقا نشون میده که چقدر تو اتاقهای بازجویی روابط خشن و غیر انسانی بین بازجو، نه فقط از لحاظ خشونتی که فیزیکی به بدن زندانی وارد میکردن، بلکه به لحاظ جنسی چطور زنان زندانی رو آزار میدادن با کلام خودشون، با حرفها و فحشایی که میدادن و همینطور با لمس کردن، با فشارهای دیگه. و این مسئله بوده که فراگیر بوده و خیلی از زندانیان رو تجربه کردن، برعکس تجاوز که بسیاری تجربه نکردن و خوشبختانه نظر عمومی بر این هست و نتیجه‌گیری ما هم هست که گسترده نبوده تجاوز جنسی در زندان ایران و سیستماتیک بودنش به این معنی نیست که در تو همه اعمال می شده و مواردی که بوده رو ما سعی کردیم تا حدی که دسترسی داشتیم بیان بکنیم. از این جنبه من فکر می‌کنم شنونده این حرف اولا حق داره انتخاب بکنه سراغ این گزارش بره بخونتش یا نه، هر کسی. اما ما فکر می‌کنیم که همه تاریخ ما متأسفانه سراسر پیروزی و موفقیت و شادمانی نبوده. می‌بایست این تاریخ درد و رنج رو هم بیان کرد و نشون داد که چه می‌گذشته تا آدم‌ها بدونن که حداقل تو این گزارش اول ما که برمی‌گرده به 10 سال اول حیات جمهوری اسلامی، بدونن چه گذشته واقعا و چرا این خشم عمومی است، چرا این حس دادخواهی هست که یه اتفاقی افتاده اون دوره و کسانی باید پاسخگو باشن. اینجوری نیستش که امروز برگردن آدمایی بگن درسته ما تو اون دهه مسئولیت داشتیم ولی الان خیلی نظراتمون عوض شده و تو جای دیگه باید میستادیم. اینها باید بیان در تو روشن شدن این حقایق حرف بزنن و کمک بکنن به اینکه این مسئله تکرار نشه. کسی که سعی میکنه این حقایق رو کتمان بکنه تحت عنوان اینکه دردآوره و نریم سراغش، به نظر ما امکان تکرار این رو در جامعه فراهم کرده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روز 17 دسامبر 26 آذر ماه روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تن فروش اعلام شده. این روز به یاد 90 زنی برگزار میشه که در سالهای 1980 و 1990 قربانی قتل‌های سریالی توسط قاتلی با عنوان قاتل گرین ریور شدند. اکثر این زنان تنفروش بودند و 20 سال طول کشید تا قاتل اونها محکوم بشه. از سال 2003 این روز به عنوان روز همبستگی با زنان تنفروش قربانی خشونت ثبت شده و تقریبا همزمان با این روز مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در ایران هم اعلام کرده که 50% زنان ویژه فعال در کشور متأهل هستند. آقای حبیب الله فرید که با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده اضافه کرده که اغلب افرادی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتن افرادی از طبقه متوسط جامعه هستند. به گفته آقای فرید در میان این زنان افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و برای افزایش کیفیت زندگی و مادیات این کار را انجام میدن. البته ایشون اشاره هم کردن که این به معنای ورود به این حرفه به دلیل فقر اقتصادی نیست. در این حال کسانی هم هستند که اثر ناچاری و فقر به این حرفه روی می آورند. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ پشت خط تلفن ماست. خانم امینی، به نظر می رسه که تغییراتی داره در نتایج تحقیقاتی که در مورد زنان روسپی در طی سالهای گذشته در ایران صورت گرفته اتفاق می افته. در آخرین تحقیقی که پیش از انقلاب اسلامی رخ داده بود در تحقیقات دهه 40 مشخص شده بود که اکثر زنان روسپی مجرد، بی‌سواد، مهاجر و فقیر هستند. اما به نظر میرسه که آمار جدید نشون میده که در واقع تغییر جدی در وضعیت زنان روسپی در ایران رخ داده.
قبل از هر چیزی من خیلی خوشحال هستم که بالاخره یک مقام دولتی و یک مقام رسمی در ایران به این موضوع توجه نشون داده و حاضر شده که یک با اتکا به آمار و دلایل یک اطلاعاتی رو منتشر بکنه. این رو باید به فال نیک گرفت. همونطور که شما هم اشاره کردین، به نظر میرسه که اتفاقی که در این حوزه یعنی روسپیگری در ایران افتاده فقط متکی به کمیت موضوع نیست، یعنی اینکه ما با افزایش شمار زنان روسپی در جامعه فقط روبرو نیستیم، بلکه با تغییر در کیفیت اون هم مواجه هستیم. یعنی بارها شنیده شده از طرف کارشناسان اجتماعی عنوان شده، از جیوها در این موضوع حساسیت نشون دادن که سن روسپیگری به پایین تر از حد قبل رسیده و همچنین کیفیت ارائه این شغل، حالا نگیم یک شغل ثابت اما به هر حال شغلی هست که برای درآمد اون رجوع میشه، دلایلی که باعث رفتن به سمت این شغل میشه بسیار متفاوت از گذشته شده. یکی از عمده ترین دلایل این موضوع همینطور که شما هم اشاره کردید با اتکا به صحبت‌های آقای فرید دلایل اقتصادی هست، در واقع خشونت پنهانی که از طرف جامعه و از طرف حکومت به خاطر تبعیض‌های اقتصادی، به خاطر بیکاری، به خاطر بیتوجهی به اشتغال زنان، به خاطر زنانی که سرپرست خانوار هستند یا به نوعی حتی همسر دارن اما ناتوانن از اداره اقتصادی خانواده، چه خودشون چه همسرانشون، اینها رجوعشون به این شغل بسیار بیشتر از گذشته شده.
آماری که در دهه 40 منتشر شده نشون داده بود که تقریبا حدود 1% زنانی که به شغل روسپیگری اشتغال داشتن متأهل بودن. 3 سال پیش تحقیقات سعید مدنی و همکارانش نشون داد که 11.8% از زنان تن فروش با همسر خودشون هم زندگی مشترک دارن. اما اینکه مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی آمار رو به 50% افزایش داده، به نظرم نکته های جدید رو باید در خودش داشته باشه.
واقعا آماری که ایشون دادن آمار تکان دهنده ای هست، اما همونطور که گفتم در واقع فشار اقتصادی بر بسیاری از خانواده های ایرانی ممکنه اونها رو به اینجا برسونه که انتخاب کنن که بین روابط محدود شده جنسی در خانواده و گرسنگی فرزندانشون یک کدوم رو انتخاب بکنن، ترجیح میدن که گرسنگی فرزندش رو رفع بکنه. کسی که در واقع کارت به استخوانش میرسه به حفظ شؤون اسلامی، شرعی، خانوادگی، کرامت انسانی یا هر چیز دیگه‌اش فکر میکنه، به این فکر میکنه که باید خانوادهش رو نجات بده و باید در واقع برای فرزندانش نان به سفره بیاره. این در واقع بی‌مسئولیتی مسئولان سیاسی کشور هست، بی‌تدبیری اونها هست برای کشوری که در واقع بر گنجینه های نفت و گاز نشسته. چنین مصیبتی باران بلاست. این رو باید یک خشونت پنهان دونست، یک خشونتی که از بی‌تدبیری تصمیم گیران اقتصادی کشور ناشی میشه.
مصاحبه حدود سال 80-81 با دختر جوانی انجام دادم که به عنوان روسپی مشغول به کار بود و این زن میگفتش که در تمام طول روز در معرض خشونت مشتریانش هست و شب اگر مقدار مشخصی از پول رو همراه خودش نداشته باشه، شب تا صبح رو هم باید با خشونت همسرش کنار بیاد. اینکه 50% زنان روسپی به عنوان زنان متأهل دارن معرفی میشن در واقع میتونه نشونه ای هم باشه از اینکه اونها به اجبار به این کار وادار شده باشن، نه اینکه حتما بخواد با هماهنگی و همراهی همسرشون باشه و این در واقع خشونت مضاعفی هستش که بر اونها تحمیل میشه.
ببینید به نظر من وقتی آدم دستش در آمار و تحقیق باز نیست، کیس به کیس ممکنه که فرق بکنه و در واقع شما ممکنه به زندان مراجعه بکنین با زنانی که اتهام مشابه دارن، دلایل وقوع اتهام و دلایل وقوع جرم رو بخواییم بررسی بکنین، برای هر کیس با کیس دیگه فرق بکنه. قطعا زنی که با توافق همسرش یا با اطلاع ایشون به روسپیگری رو میاره ممکنه که در معرض خشونت از طرف ایشون هم باشه، به خصوص بر در جامعه سنتی و بسته‌ای که مرد خودش رو مالک بدن زن میدونه و قانون هم او رو حمایت میکنه. اگر قرار باشه این مالکیت رو به اجاره بگذاره یا به فروش بگذاره، خودش رو باز هم مالک درآمد اون ملک میدونه. این یک امر به نظر من طبیعی در چنین پروسه‌ای هست، در پروسه‌ای که هم قانون و هم جامعه به مرد این اجازه رو میده که تملک داشته باشه بر بدن زن. مسلماً اگر بر حسب توافق اونها بخوان که این فروش یا این اجاره انجام بشه، او هست که خودش رو محق میدونه برای تصمیم گیری برای بدن زنش و قطعاً در این پروسه خشونت رو خواهد داد، اصلاً در شکی نیست. من حتی برای مردی که در چنین پروسه خشونت میکنه او رو هم قربانی میدونم. یعنی به نظر من این یک خشونتی هست که به هر دوی اونها تحمیل شده، ولی بدون شک زن دوبار قربانی میشه، برای اینکه هم قربانی این اقتصاد هست، هم قربانی خشونت فیزیکی هست که در معرضش هست، هم خشونت فیزیکی، هم خشونت روانی، خشونت روحی و خیلی چیزهای دیگه، آسیب‌های دیگه‌ای که قطعا این شغل و این کار باهاش مواجه خواهد بود.
با سپاس از آسیه امینی، فعال مسائل زنان، ساکن نروژ.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پیش از این هم گفتیم که روز 17 دسامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تن فروش اعلام شده. اما در همین حوالی از 2 هفته پیش تا کنون پارلمان فرانسه در حال بررسی تغییر قوانین روسبیگری در فرانسه است. سوده راد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، برای ما میگید که بحث ممنوعیت تن فروشی در فرانسه تا به الان به کجا رسیده؟
الان تقریبا 50 ساله که در فرانسه هر گونه تجارت که به بدن انسان مربوط باشه رو ممنوع کرده و در واقع در ادامه همون پایان دادن به دوران بردهداری و برده فروشیه. منتها یه اتفاقی که افتاده در فرانسه این بود که برای مقابله با سیستمی که تن فروشی رو مجاز میدونه درش، راهکارهای عملی نداشتیم. این قانونی که روز دوشنبه در مجلس ملی فرانسه تصویب شد، در واقع با جریمه گذاشتن، جریمه تعیین کردن برای مشتریان کسایی که سراغ تنفروش ها میرن یا خدمات جنسی تقاضا میکنن، یک گام خیلی مؤثر گذاشت در راستای اینکه جامعه ای بدون تنفروشی ساخته بشه در فرانسه. نکته که خیلی مهمه من اینه که این قانون فقط به این جریمه ها اکتفا نکرده و سیستم های حمایتی اقتصادی، روانی و سلامتی هم برای کسایی که در واقع قربانیان سیستم تنفروشی بودن و حالا مجبور بودن تن خودشون رو بفروشن یا عده بسیار بسیار قلیلی به انتخاب خودشون این کار رو کرده بودن، در نظر گرفته شده. در واقع از این به بعد دیگه کسی به جرم تنفروشی قرار نیستش که جریمه بشه. تنفروشی خودش به تنهایی جرم نیست، بلکه خریداری این اون چیزی که طرفداران تنفروشی با عنوان شغل اسمش رو میذارن ارائه خدمات جنسی، اونها هستن که در جریمه خواهند شد.
خانم راد، قطعاً طرح این مسئله در مجلس ملی فرانسه واکنش‌هایی رو هم به همراه داشته. مخالفان مطرح شدن این مسئله چه مسائلی رو مطرح کردن؟
ببینید، کلاً در زمینه مالکیت انسان بر بدن خودش ما 2 تا تئوری و 2 تا گرایش داریم. یک گرایشی هستش که میگه بدن انسان متعلق به خودشه و خرید و فروش نباید راجبش انجام بشه، که در واقع این قانونی هم که تصویب شده پیرو این طرز تفکر هست. یک تفکر دیگه میگه که هر آدمی مالک بدن خودشه، پس هر کاری که دلش بخواد میتونه با بدنش بکنه. یا مثال میزنن که شما وقتی که دارید کار میکنید پشت دفتر کارتون، دارید دست خودتون رو میفروشید، وقتی که دارید تایپ میکنید دارید مغز خودتون رو میفروشید. و به هر حال آلت‌های جنسی هم یک اندام دیگه‌ای هستن مثل مغز و دست و پا. در واقع این دو تا گرایش هستن که مقابل هم دیگه قرار میگیرن، برای همین اعتراضات خودشون رو مبنی بر این میدونن، دارن اعلام میکنن که کارگران جنسی هم کارگرانی هستن مثل سایر کارگران و بعد حقوق خودشون داشته باشن. به گفته اونها تعداد کسایی که خودشون انتخاب کردن این راه درآمد رو خیلی زیادتره و واقعیت اینه که خیلی از زنانی که مجبور به این کار میشن یا انتخاب میکنن به خاطر مشکلات اقتصادی و سیستم اقتصادی که در تمام جوامع داره به زنان بیشتر فشار میاره. من لازم دارم که تاکید کنم که چرا این همه من راجع به زنان صحبت میکنم. دلیلش اینه که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که دارن تنفروشی میکنن زن هستن و اکثریت قریب به اتفاق مشتریان این خدمات هم مردان هستند. برای همینه که من اینها رو تقسیم میکنم. منظورم این نیستش که مردانی نیستن که تنفروش میکنن یا مردان به طور کلی همشون برتر هستن از زنان در سیستم اقتصادی امروز. در حال توی اروپا فرانسه اولین کشوری نیستش که این سیستم رو داره پایان میده. بعد که ما تجربه سوئد رو داریم که حداقل میدونیم که حتی یک دونه کشتی قاچاق انسان هم به قصد تنفروشی از سال 1999 در سواحل سوئد لنگر نگرفته. در واقع این اتفاقی که در فرانسه افتاده با الگو برداری مستقیم از اون چیزیه که در سوئد اتفاق افتاده.
و خانم راد، این قانون قرار هستش از کی اجرا بشه؟
این قانون الان در مجلس ملی فرانسه تصویب شده. هر قانونی برای اینکه اجرایی بشه در فرانسه باید از مجلس سنا هم بگذره و اونجا هم رأی بیاره و سازوکارهای اجراییش ساخته و پرداخته بشه. ولی به هر حال همونطور که قبلا هم اشاره کردم، چون قانون جدید نیست و یه قانونی که مجدداً داره حمایت میکنه از قوانین قبلی فرانسه، کسانی که طرفدار این قانون هستن نگران این نیستن که تصویب نشه و کسانی هم که مخالف این هستن این قانون تصویب شده میپندارند.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.